سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 صبح به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی، امیدوارم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. ابتدا فشرده خبرهای مهم را داریم. شمار افراد جان باخته ناشی از زلزله مرگبار صبح زود چهارشنبه در افغانستان به 1150 تن رسید. عبدالوحید ریان، رئیس خبرگزاری باختر تحت اداره حکومت طالبان، دیروز گفت که شمار جان باختگان از 1000 تن به 1150 تن رسیده است. در این حال اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که بیش از 120 کودک در میان قربانیان شاملند. بیشترین زیان جانی و مالی زلزله مرگبار هفته گذشته به مردم در ولایت‌های پکتیکا و خوست رسیده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان نشست اضطراری را برگزار می کند. این شورا دیروز در توییتر نوشت که نشست در اول ماه جولای امسال برگزار خواهد شد. این در حال است که میشل باچلی، کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد، در 15 ماه جون در نشست شورای حقوق بشر این سازمان در ژنو، طالبان را به سرکوب نهادی نشده سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان متهم کرد. هرچند حکومت طالبان گفته که به حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلامی احترام دارد، نهادهای مدافع حقوق زن میگویند که طالبان زنان و دختران را از حقوق اساسیشان محروم کردند. ادامه خبرها، وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که نظامیان افغان که در هند و کشورهای دیگر آموزش دیدند استخدام خواهند شد. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت:
نظامیان افغان که در هند و کشورهای دیگر تعلیم گرفتند سرمایه کادری کشور میباشند و وزارت امور داخلی امارت اسلامی آماده است که این افراد را مطابق مسلک و تعلیم آنها به وظایف مقرر کند.
حدود 10 روز پیش 10 تن از دانشجویان افغان که از سوی حکومت پیشین به هند فرستاده شده بودند، پس از کسب آموزش های نظامی از اکادمی نظامی آن کشور فارغ شدند. این در حال است که به گفته شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر، با وصف اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، تعدادی از نظامیان حکومت پیشین افغانستان از سوی طالبان مورد بدرفتاری قرار گرفتند و حتی در برخی موارد کشته شدند، ادعایی که طالبان نمیپذیرند. و اوکراین برای بهبود بخشیدن وضعیت دشوار در شرق این کشور به توازن قوای جنگی با روسیه نیاز دارد. این را جنرال والری زالوژنی، لیدرسیز نیروهای مسلح اوکراین، دیروز در مکالمه تلفنی با جنرال مارک میلی، رئیس کمیته مشترک لیدرسیزان آمریکا، ابراز کرد. مسکو در تلاش است تا آخرین بخش در منطقه شرقی لوهانسک را که در آن مقاومت در برابر نیروهای روس ادامه دارد محاصره کند. اعلام کمک‌های مالی با زلزله زدگان در افغانستان.
وزیر خارجه بریتانیا دیروز کمک 2.5 میلیون پوندی عاجل کشورش به افغانستان را اعلان کرد. همچنان تایوان هم کمک 1 میلیون دلاری را به افغانستان اعلان نمود.
یک مقام سازمان ملل متحد گفته که مقام‌های طالبان در توزیع کمک‌های بشر دوستانه مداخله می‌کنند. آیا چنین است؟
بله، مداخله برای این است که توزیع یا مثلا کمک ها جلوگیری کمک ها کنه، اونا یک میکانیزم، یک طریقه جور میکرد که هماهنگ بشه.
پیام های شما را داریم.
اولین معلم انسان مادر است، پس باید بیشتر از طبقه ذکور در فکر تعلیم و تاثیر دختران باشند.
و برنامه آموزشی برای دانش آموزان دختر را نیز خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. میپردازیم به اعلام چند کمک تازه بین المللی با زلزله زدگان در افغانستان. لیستراس، وزیر خارجه بریتانیا، کمک اضطراری 2.5 میلیون پوند با افغانستان را اعلام کرده. آنسو تایوان گفته که با افغانستان 1 میلیون دلار کمک می کند. این پس از آن است که حکومت طالبان خواهان کمک جامعه جهانی شد. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
دیروز جمعه باز هم کشورها و مؤسسات جهانی تعهدات خود را برای رساندن کمک به قربانیان زلزله در افغانستان دوام دادند و کمک‌های بشری چندین کشور به افغانستان رسید. کمیته صلیب سرخ بین المللی و اداره های مربوطه ملل متحد برای رساندن کمک به دو ولسوالی ولایت پکتیکا، برمل و گیان و ولسوالی سپیره ولایت خوست که از همه بیشتر در نتیجه زلزله آسیب دیده و تلفات دادن تلاش دارند. از سوی دیگر آژانس خبری امارات متحده عرب گزارش داده که این کشور 30 تن مواد کمکی را که از خوراک و دیگر مواد مورد نیاز عبارت می باشند دیروز به افغانستان ارسال کرد. همزمان با این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک اعلامیه در تویتر خود نوشته که یک طیاره حامل کمک ایران که مواد ارتزاقی، دوا و لباس در آن شامل است دیروز به میدان هوایی ولایت خوست فرود آمد. همچنان خبرگزاری دولتی باختر گزارش داد که 8 لاری مواد کمکی پاکستان به افغانستان رسید. در این مواد خیمه، کمپل، دوا و دیگر اشیا شامل است. نظر به گزارش های دیگر، لیستراس وزیر خارجه بریتانیا دیروز کمک 2.5 میلیون پوندی عاجل کشورش به افغانستان را اعلان کرد. همچنان تایوان هم کمک 1 میلیون دلاری را به افغانستان اعلان نمود. این کمک ها در حال به افغانستان می رسد که مقامات طالبان می گویند در این زلزله تا حال حداقل 1150 نفر کشته و بیش از 1500 نفر دیگر زخمی شدند. یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال ملل متحد می گوید در بین قربانیان حداقل 121 کودک شاملند. محمد ایوا نماینده یونیسف در افغانستان گفته است در این زلزله های شدید در حدود 70 کودک دیگر زخمی شدند. همزمان با این شفاخانه امرجنسی می گوید که در ولسوالی برمل پکتیکا یک مرکز کمک های اولیه را باز کرده است. این مؤسسه غیر دولتی خیریه در تویتر خود نوشته که این مرکز در نزدیکترین ساحه به مرکز اصلی خسارات زلزله کار را شروع کرده و 24 ساعت در 7 روز هفته فعال می باشد. نیمه شب چهارشنبه در جنوب شرق افغانستان زلزله شدید رخ داد که قدرت آن 6.1 درجه ریشتر بود. این زلزله بیشترین خسارات و تلفات را در ولایت‌های پکتیکا و خوست وارد کرد. دیروز جمعه تکان‌های بعدی زلزله در ولسوالی گیان 5 نفر دیگر را کشته و 11 نفر را زخمی ساخت.
با سلسله کمک‌های جهان با زلزله زدگان در افغانستان اتحادیه اروپا هم کمک 1 میلیون یورو اش را اعلام کرده. این اتحادیه در اعلامیه گفته که با استفاده از این پول خدمات صحی، ایجاد سرپناه، آب آشامیدنی صحی و دوا به نیازمندان فراهم خواهد شد. در این حال وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت سرپرست طالبان میگوید که روند توزیع کمک‌های نقدی به خانواده‌های قربانیان و زخمیان زلزله در ولایت‌های پکتیکا و خوست دیروز آغاز شد. ستار فروغ در همین مورد با محمد نسیم حقانی سخنگوی این وزارت گفتگو کرده و نخست از او در مورد کمک رسانی پرسیده.
طبق هدایت رئیس وزرا که 100 میلیون افغانی برای ورثه شهدا و مجروحین منظور کرده بودن، امروز توزیعشان عملی شروع شد که با ورثه هر شهید 100,000 افغانی و با ورثه مجروحین 50,000 افغانی نقد توزیع شد. این برنامه در ولایت خوست و پکتیکا در ولسوالی های سپیره و کیان و برمل برای شهدای 490 خانواده و به ورثه مجروحین 850 خانواده پولمک توزیع شد.
مارتین گریفیتس معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک های بشر دوستانه در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که مقام های طالبان در توزیع کمک های بشر دوستانه مداخله میکنند. پاسخ شما چیست حقانی صاحب؟
بله، مداخله برای این نیست که توزیع یا مثلا کمک ها جلوگیری کمک ها کنه. اونا یک میکانیزم، یک طریقه جور میکرد که مثلا انتشار نیاید، مثلا جهات های خیریه و مثلا مؤسسات و خود ادارات دولتی کمک میکنه. اونا میگن که هماهنگ باشه، که مثلا یک کسی تو نباشه که دو سه بار بگیره و بعضی از تو باشه که یک بار یا دو بار گیرتنه باشه. از همین خاطر
اونا بخاطر همی کار تنظیم کارا همی چیز کده دیگه کدام مشکل یا معنی وجود نداره.
این مقام ملل متحد همچنان گفته که مقامات طالبان تلاش میکنند در انتخاب دریافت کنندگان کمک نقش داشته باشند و کمک ها را به کسانی بدهند که در لیست اولویت های خودشان قرار دارند. در مورد شیوه انتخاب افراد مستحق بگویید که چگونه شما آنها را شناسایی میکنید؟
نه این بخانه اونان درست نیست. آنان مردمی که شهدا زلزله داده یا مجروحین داره یا مثلا خانهش ویران شده و کل اونا کمک میکنه بلا تفاوت هیچ تفاوت در این مردم وجود نداره. چون منطقه دوردست است، کدام یک نزدیک و یک دور دایی نیست، کل یک ملت ماست.
و در مجموع آقای حقانی در قسمت شناسایی مستحقین کمک از کدام شیوه استفاده میشه؟ چگونه انتخاب و شناسایی میشن؟
تیمای ما مثلا و نماینده های کمیته های نماینده های وزارت ها و دیگر نهاد ها جمع وجود داره، اونا خود اونجا سروی میکنه و شناسایی میکنه که در کتگوری ها داره که مثلا بعضی ها مثلا شهیده داده، مثلا زخمی مجروحین داره و بعضی سرس که صرف مثلا تنها مجروحین داره، بعضی سرس که خانهش مکمل ویران شده و بعضی مثلا تسمی تخریب شده. اونا خود ترتیبی جور کده که دامی کتگوری ها طب که همین کتگوری ها باز کمک میبنه.
محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت سرپرست طالبان با ما صحبت می کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شماری از باشندگان ولسوالی بلخاب از ترس احتمال گسترش دامنه جنگ مناطق خود را ترک کردند. بیشتر به شما تا لحظات دیگر خواهیم گفت، اما حالا طوری که در فشرده خبرها هم آمد، قرار است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشست اضطراری را برگزار کند برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان. این نشست قرار است که در اول ماه جولای برگزار شود. این در حال است که میشل باچلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد به تازگی طالبان را به سرکوب نهادی نشده سیستماتیک دختران و زنان در افغانستان متهم کرد. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
رونالدو گومیز سخنگوی شورای حقوق بشر ملل متحد روز جمعه گفت این شورای حامی حقوق بشر قرار است در اول ماه جولای همچون جزء فصل کاری تابستانی خود بحث روی نگرانی ها در مورد حقوق زنان در افغانستان را ادامه بدهد. با گفته او این اجلاس به پیشنهاد فرانسه و اتحادیه اروپا برگزار می شود. سفرای فرانسه و اتحادیه اروپا در یک مکتوب به شورای حقوق بشر ملل متحد نوشتند که در مورد محدود شدن روزافزون احترام به حقوق زنان و دختران در افغانستان نگرانی دارند. آنها به محدود شدن تعلیم، کار، آزادی حرکت، مشارکت زنان در امور روزمره افغانستان اشاره نمودند. فرشته یعقوبی، یک فعال حقوق زنان در افغانستان، میگوید که امروز زنان این کشور به سطح آگاهی رسیدند که خواسته های مشروع خود را به وضاحت بیان کنند.
اولین خواستهشان این هست که به عنوان انسان‌های در این جامعه به رسمیت شناخته شوند، دیگه حقوق اولیه و اساسیشان برایشان تضمین بشه که همانا حق تعلیم، حق تحصیل، حق کار، حق انتخاب و حق مشارکت در عرصه‌های مختلف میخواهند که مخالفت نداره با ارزش‌های اجتماعی، ارزش‌های دینی و فرهنگ اجتماعی افغان‌ها.
سفرای فرانسه و اتحادیه اروپا از شورای حقوق بشر ملل متحد خواستند که در اجلاس خود یک قطعنامه عاجل را در این مورد نشر کند. خانم یعقوبی فشارهای جامعه جهانی را در بخش تامین حقوق زنان و دختران در افغانستان بسیار مؤثر می داند.
جامعه جهانی کمکی که می تواند بکنه این هست که طالبان وادار بسازه تا همه حقوق زنان به رسمیت بشناسن و فشارهایی که جامعه جهانی و دادخواهی جامعه جهانی برای زنان افغانستان میتونه بسیار موثر باشه و امارت اسلامی مجبور بسازه تا این حقوق اولیه و حقوق اساسی زنان را به رسمیت بشناسن.
طالبان بیش از 10 ماه قبل قدرت را در افغانستان به دست گرفتند و از آن وقت به این سو زنان از کار محروم شدند و دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته می باشد.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
نه و 16 دقیقه به وقت افغانستان است. تا لحظات دیگر به هرات هم سری خواهیم زد، جایی که شمار زیادی از استادان پوانتون وظایفشان را ترک کردند. این که چرا حتما به شما خواهیم گفت، اما حالا تعدادی از باشندگان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل از ترس احتمال گسترش دامنه جنگ مناطق خود را ترک کردند. این پس از آن است که افراد مهدی مجاهد، فرمانده پیشین هزارت تبار طالبان و نیروهای تحت امر حکومت کنونی طالبان در بلخ با هم در بلخاب با هم درگیر شدند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
آوازه ها در مورد اختلافات در صفوف طالبان از پرده بیرون شده است. یک منبع نزدیک به یگانه قمندان هزاره طالبان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، مولوی مهدی مجاهد، که به خاطر حساسیت امنیتی موضوع نخواست از اون نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت در برخورد شام دیروز جمعه قوای طالبان به عقب نشینی مجبور شدند، ولی به جنگجویان مولوی مجاهد هم تلفات وارد شد. این منبع افسود
حملات تهاجمی طالبان دخل میشه، تعداد از وسایط و امکاناتشان منهدم میشه و با بجا گذاشتن تعداد کشته و زخمی پس عقب نشینی میکنه. یک فرد انتحاریشان در بین نیروهای دفاعی مجاهدین خود مردمی خود منفجر میسازه که در اثر انفجار ناشی از دم جاسوس شده در بدن یک آدم، 3 نفر از نیروهای دفاعی مردمی شهید، 4 نفر
اما وزارت داخلی حکومت طالبان خبرها در مورد برخورد و جنگ در ولسوالی بلخاب را رد می کند. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، در مورد این که چرا قوای طالبان به منطقه رفتن، برادی آزادی گفت
این وطن ما است. ما هر جایی که بخواهیم می توانیم نیروهای خود را بفرستیم و امنیت را بگیریم. این همه تبلیغات است، در آنجا هیچ مشکل نیست.
مهدی مجاهد 13 سال قبل، زمانی که قوای خارجی در افغانستان بودند، به صفوف طالبان همراه شد و در سقوط نظام جمهوری در ولایات شمالی افغانستان هم نقش مهم داشت. اما بیش از 10 ماه بعد از آن که طالبان قدرت را به دست گرفتند، با گروه اصلی طالبان سر مخالفت را پیش گرفت. گفته می شود که مهدی مجاهد خواهان سهم بیشتر هزاره ها در حکومت طالبان شده، اما بزرگان طالبان برای تشکیل یک حکومت همشمول نه تنها خواست او، بلکه خواست جامعه جهانی و حلقات داخلی سیاسی را هم از نظر انداختند. از سوی دیگر یک تعداد باشندگان بلخاب از ترس توسعه جنگ مناطق خود را ترک کرده و به جاهای دیگر کوچ کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اما حالا پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حدود 70% استادان پوانتون ولایت هرات از وظایفشان دست کشیدند و کشور را هم ترک. عبدالله فایز، رئیس سابق پوانتون هرات، بر رادیو آزادی گفته که بیشتر از 90% این استادان دارای تحصیلات عالی ماستری و دکترا هستند. با گفته آقای فایز، این استادان به خاطر تهدیدهای طالبان آینده نامعلوم و کاهش 50% معاشاتشان ناگزیر به ترک وظیفه متوسل شدند. بیشتر از شاپور صابر بشنوید.
با آمدن طالبان من مجبور شدم که افغانستان را ترک بکنم.
فیصل کریمی در فاکولته ژورنالیسم و ارتباطات جمعی پوانتون هرات تدریس میکرد. او از 10 ماه پیش وظیفه‌اش را ترک کرده و به ایالات متحده آمریکا پناهنده شده است. او که تا سطح ماستری تحصیل کرده 12 سال در فاکولته ژورنالیسم تدریس کرده بود. چند روز پس از بازگشت طالبان به قدرت، فیصل کریمی از ترس طالبان بالبانیا گریخت و چند ماه بعد به آمریکا مهاجرت کرد. فیصل کریمی میگوید که به علت تهدیدهای طالبان در برابر قشر تحصیل کرده و نبود اطمینان نسبت به آینده، از ماندن در افغانستان مهاجرت را ترجیح داده است. او در این باره به رادیو آزادی میگوید:
کارهایی که 20 سال بر از او تلاش کرده بودم، زحمت کشیده بودم، کار کرده بودم، اونا را رها بکنم و من هیچ وقت فکر نمی کردم که افغانستان ترک بکنم. بارها در فرصت‌های آموزشی که به کشورهای اروپایی و آمریکایی ما سفر کرده بودیم، بعد از او برگشتم به افغانستان به خاطر تعهدی که داشتیم برای مردم و برای سرزمین خودای کشور بسازیم. اما متاسفانه با آمدن طالبان و فشارها و تهدیدها بر جامعه رسانه‌ای، هیچ راه دیگری برای ماندن شخصا برای من و به شماری از همکارانم وجود نداشت و ما مجبور شدیم افغانستان ترک بکنیم.
مسئولان پوانتون هرات به علت وضع محدودیت از سوی طالبان حاضر به مصاحبت در این باره نشدند. اما عبدالله فائز رئیس پیشین این پوانتون میگوید که پس از به قدرت رسیدن طالبان در بیش از 10 ماه گذشته، از میان 490 استاد این پوانتون بیش از 300 تنشان وظیفهشان را ترک کرده و به کشورهای مختلف مهاجر شدند. به گفته فائز بیشتر از 90% این استادان ماستری و دکترا داشتند. عبدالله فائز تا سقوط حکومت پیشین رئیس پوانتون هرات بود. او در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
از 237 استادی که در پوانتون هرات قبلا به پروگرام ماستری رفته، به استثنای 4 تا 5 نفر از استادایی که از پانزه شرعیات بودن، اونا برگشت کردن به وطن و یک استاد ما از پانزه تیپ، اونا برگشت کردن به وطن و یک استادم از فاکولته اقتصاد ما از استادای خانم، اونا عودت کردن به وطن. دیگه هیچ استادی برگشت نکرده و تمام استادایی که به خارج از کشور بودن، اونا به هیچ عنوان برنمیگردن. تماسی که ما به اونا داریم، چون دیگه شرایط برگشت برای از اینا نیست.
برخی از محصلان میگویند که جای خالی استادان دکتر و ماستر پوانتون هرات را استادان دارای تحصیلات لیسانس پر کردند. آسیه بسام، محصل سال دوم پانزه ژورنالیسم، یکی از آنهاست. او میگوید که این کار سبب کاهش کیفیت آموزش در این پوانتون شده است.
اساتید ما تجربه کاری ندارن، همین که دوره لیسانسشان پایان پیدا کرده به عنوان استاد در دانشگاه انتخاب شدن و به کار آغاز کردن. وقتی در صنف هستن و تجربه ندارن، صنف برای ما خسته کن تمام میشه. ما هر روز ناامیدتر میشیم، فکر میکنیم که تلاشا و زحمات ما بیهوده است، چون قبلا اساتید ما را تدریس میکردن که تجربه کاری خیلی زیاد داشتن، حداقل ماستر یا دکترا بودن.
پوانتون هرات دومین مرکز اکادمیک افغانستان پس از پوانتون کابل است. این پوانتون 17 فاکولته دارد و 16,000 محصل دختر و پسر در آن مصروف تحصیل هستند. در ماه اخیر شمار زیادی از محصلان این پوانتون نیز ترک تحصیل کردند و از افغانستان بیرون شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمش دارد؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. هند گروه فنی را به افغانستان فرستاده تا سفارت آن کشور در کابل را فعال کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، هند هم مانند کشورهای دیگر سفارت خود را در این کشور بسته بود. اما حضور هند تا چه حد میتواند بر روابط هند با حکومت سرپرست طالبان اثر گذار باشد؟ همین سوال را سید سمی عباس در آغاز گفتگوی با نیلوفر سخی استاد در پوانتون جورج واشنگتن امریکا مطرح کرده.
هند و کشورهای منطقه به جستجوی منافع خود هستند در منطقه و رابطهشان با افغانستان، خصوصا هند رابطهش با افغانستان یک رابطه بسیار شکننده هم بوده میتونه و همزمان یک رابطه بسیار استراتژیک هم بوده میتونه. به دو علت، به خاطر که طالبان را پاکستان حمایت کرد و تا به حال به قدرت رسانده و هند و پاکستان رابطه بسیار پرتشنج با هم دارند. بودن هند در افغانستان تهدید امنیتی را علیه هند کمتر میکنه، به خاطر که هند از وقتی که طالبان به قدرت رسیدن به جستجوی رابطه سازی با طالبان بود.
آیا حضور هند در افغانستان سر رابط طالبا و پاکستان کدام تأثیر نمیگذاره؟
بله میگذاره. اول خب همین شکنندگی که ما بین طالبان و پاکستان ایجاد شده از این میخواه به نظر من از این میخواه هند استفاده کنه و از این مقطع زمان مقطع خوبی است به هند که از این استفاده کنه و داخل صحنه بیاره. ببین تا با حال چندین ماش تقریبا نزدیک به یک سال شد که هند هیچ نوع رابطه مستقیم با طالبان نداشت. کوشش میکرد، یک دو کنفرانس امنیتی هم به هند برقرار شد، اما جرأت به خود نمیدید و به این خاطر نمید که رابطه پاکستان و طالبان بسیار نزدیک بوده. حالی که رابطه شکننده شده از این مقطع زمان استفاده میکنه و خود را میخواهد نزدیک با طالبان کنند. به خاطر چی؟ به خاطر که با نزدیکی با طالبان یعنی پایین آوردن درجه تهدید از طرف طالبان به هند و از طرف گروه های دهشت‌افکنی یا تروریستی که افغانستان میتونن جا به جا شوند و علیه هند حملات داری کنند. به اون خاطر فکر میکنم که هند این رابطه خود با طالبان نزدیک میکنه و رابطه احوال خود از طریق کمک های بشردوستانه رابطه خود شروع کرده، سفارت خود ایجاد کنه، رابطه دیپلماتیک میشه او که به هر صورت او میتونه که رابطهش با طالبان نزدیکه.
نیلوفر سخی استاد علوم سیاسی در پوانتون جورج واشنگتن با ما صحبت میکرد. این گفتگو را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتوانید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، مریم افغان از لوگر باز هم برتان پیام میگذارم. دختران امروز مادران فرداست، پس فردا چه توقع خواد داشتند از مادر که هیچ چیز را نمیداند فرزند خوب تربیه کند؟ اولین معلم انسان مادر است، پس باید بیشتر از طبقه ذکور در فکر تعلیم و تاثیر دختران باشند. طالبان قدر از فهم دور مانده که میخواهند دختران چو حیوانات زندگی کنند و مزدود ساختن مکاتب دخترانه به این معنی است که ما را از دایره انسانیت بیرون کردند و امیدواری ما فلان خیلی کم شده به این که ما دوباره بتانیم تحصیل و تعلیم خود ادامه بدیم، ولی بازم خداوند مهربان است و ما با اینها تسلیم شدنی نیستیم.
اینها میگن که ما از وقتی که به افغانستان حکومت میکنیم امنیت را به طور کامل برقرار ساختیم. اصلا ما امنیت را در افغانستان ندیدیم، خصوصا در شهر کابل. اینا مردم عام احساس میکنن که تو کجا میری و کی هستی و چه کار میکنی و حتی تلفون را چک میکنن، گالری تلفون که حریم شخصی یک انسان میباشه او را چک میکنن که در تلفونت موسیقی نباشه. نمیفهم اینا آیا آگاهی از اسلام دارن ندارن؟ متاسفانه ما در این بدبختی زندگی میکنیم و خداوند حتما ما را لایق همه قسم یک دولت دیده بود.
سلام خود را برای کارکنان رادیوی آزادی در ساعت نیک تقدیم می دارم. آیا معلولین هم حقوق دارد یا ندارد؟ آیا معلولین هم بشر هستند یا نیستند؟ معلولین که همش یک طبقه بیچاره، یک طبقه مسکین و از پا افتاده است. باید ملل متحد درباره معلولین یک چاره سازی کنه، غم معلولین را بخورد و سلام.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. منتظر پیام های شما هستیم. 9:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را داریم. شمار افراد جان باخته ناشی از زلزله مرگبار صبح زود چهارشنبه هفته گذشته در افغانستان به 1150 تن رسید. بیشترین زیان جانی و مالی به مردم در ولایت‌های پکتیکا و خوست رسیده است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که به زیان دیدگان به شمول زخمیان زلزله اخیر در افغانستان کمک کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان نشست اضطراری را در اول ماه جولای برگزار می کند. وزارت داخلی حکومت طالبان می گوید که نظامیان که در هند و کشورهای دیگر آموزش دیدند استخدام خواهند شد. حدود 10 روز پیش 10 تن از دانشجویان افغان که از سوی حکومت پیشین به هند فرستاده شده بودند از اکادمی نظامی آن کشور فارغ شدند. پاکستان 2,300,000,000 قرض از یک شرکت چینی به دست آورده تا وضعیت ذخیره پولی خود را که با سرعت در حال کاهش است بهتر سازد. و اوکراین برای بهبود بخشیدن وضعیت دشوار در شرق این کشور به توازن قوای جنگی با روسیه نیاز دارد. این را لویدریستیز نیروهای مسلح اوکراین در مکالمه تلفنی با همتای امریکاییش ابراز کرده است. سپاسگزاریم از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه را مستقیم آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت درسی را با جغرافی صنف 10 آغاز می کنیم. در درس امروز محیط زیست را می خوانیم. استاد برای ما سلسله از مفاهیمی را تشریح خواهد کرد که شامل محیط زیست می شود. در این درس محیط طبیعی را خواهیم خواند و استاد برای ما می گوید که محیط طبیعی دارای یک سلسله قوانینی است که محیط طبیعی را تشکیل می دهد. این همه موارد را در درس استاد دنبال می کنیم.
موضوع امروز ما محیط زیست است. پیش از که محیط زیست را شروع کنیم، اول محیط بشناسیم که محیط چی است. در جایی که ما زندگی میکنیم، 4 طرف ما به نام محیط یاد میشود. محیط زیست باید از مجموعه پدیده های بیولوژیکی، فیزیکی، اجتماعی، روابط ذات البین و تقابل آنها با یکدیگر میباشد که در مجموعه بالای حیات انسان تاثیر دارد. محیط زیست سالم شرایط انکشاف پایدار اقتصادی اجتماعی را آماده میسازد. یعنی همی محیط خودش به انسان ها و همی وضع اقتصادی را اجتماعی را آماده می کنه، شرایط آماده می کنه تا ما در محیط زندگی کنیم. و یک اصطلاح جامعی است محیط طبیعی. در منابع طبیعی اجزای اکوسیستم به شمول قشر زمین، آب و اتمسفیر، نفوذ بخش های حیوانی، نباتی، موجودات حیه، شرایط طبیعی و سایر اجسام و غیره در آن شامل است. محیطی که در آن زندگی میکنیم یک از برای یک قانون و نظم میباشه و هر کس و هر کس لازم و واجب است که این قوانین محیط زیست را خود یعنی عملی کنند. باریدن باران، وزش بان، وقوی یخ بندان، رویدن گیاهات، تغییر فصلهای سال و همه و همه بر اساس قوانین امی اتفاق میافتد. تصویری که میبینین هم تصویری که از محیط زیست که در آن طبیعت نشان داده میشود. این هم یکی تصاویر از محیط زیست که در آن ما میبینیم که در این عکس از محیط خراب استفاده شده و به او تاوان رسیده شده. بعدا میاییم بر حفاظت جنگل ها که این خودش در موضوع محیط زیست شامل است. جنگل ها خودش یکی حصه ای از محیط است و جنگل ها یکی از غنی ترین بخش های اکوسیستم است که حیات انسان ها، حیوان ها و پرندگان ها همه با جنگل ها وابسته است. موضوع اقلیم نقش ارزنده ای دارد. گیاهان در اثر عملی فتوسنتز از بین بردن کربن دی اکسید هوای نقش بسزایی دارند. یعنی امی خود کار جنگل ها وظیفه اصلی جنگل هایی است که کربن دی اکسید برای انسان ها و حیوانات تهیه کنند. کاتگوری های جنگل ها، جنگل های اول سوز نبرگ یا مخلوطی، جنگل های پهنبرگ و برگریز، جنگل های مخلوط یا استینز فارست میکست، جنگل های استوایی چترمانند. دیگه اهمیت جنگل ها جلوگیری از تخریب خاک، تامین علوفت مورد نیاز حیوانات، استفاده در صنایع و سازی محل جانورا، درخت ها و در درخت کاک صنایع نقش دارد. ما باید برای حفاظت از طبیعت نباید به جنگل ها ضرر برسانیم، نشاخهایش قطع نکنیم و از آن نگهداری کنیم. تصویر که میبینین این هم یکی از تصاویر جنگل ها. حفاظت حیات وحش، یعنی جنگل ها همه امی خانه بگویم یا خانه بگویم یا مسکن برای حیوانات میباشد. در کشور عزیز ما افغانستان حیوانات به صورت عموم شبیه حیوانات محیط مدیترانه تحت استوایی معتدل و تحت قطبی موجود اند. از این لحاظ افغانستان ساحه اتصال قلمرو و حیات وحش را بین منطقه تحت القطبی و تحت استوایی تشکیل می دهد. شکار بیش از حد حیوانات و پرندگان در مناطقی که ممکن است سبب انقراض آنها گردد و ما نباید چنین را انجام دهیم. برای استفاده دوامدار حیوانات باید از شکار دستجمعی و وسیله دواندن آنها توسط موترهای تیز، تفنگ که با آنها و نسل آیندهشان تاوان داره یا ضرر داره از او باید خودداری کنیم. حفاظت پارک ملی. پارک ملی عبارت از ساحه‌ای است که حداقل 1000 هکتار درخت ها دو باشه یا طبیعت باشه و توسط دولت محافظت و نگهداری شود. پارک های ملی در اصل پارک های تفریحی هستند و باید به صورت درست، زیبا و قشنگ آراسته شود، زیرا در اوقات فراغت همه مردم برای تفریح و میله های به پارک ها می رود و وظیفه ما ایست که از این پارک ها حفاظت و نگهداری کنیم و که به جامعه و به خود ما ضرر نرسند. حفاظت آب، خاک و هوا، این هم مسئولیت ما است. بیاییم اول آب. در حدود 71% سطح کره زمین را آب پوشیده است که سرچشمه آن یعنی آب سرچشمه حیات انسان است. انسان ها، حیوانات و نباتات برای ادامه حیات خود از به آب ضرورت دارند که همه موجودات زندگی به آب بستگی دارند. بیشتر ترکیب بدن جاندار آب تشکیل می دهد و برای حفاظت آن ما باید تلاش کنیم، یعنی بدون از حیوانات، بدون از موجودات دیگر، انسان ها امی خود بدنشان به آب نیاز و ضرورت دارد. خاکی مجموعه حیاتی در سطح زمین است که در آن تولید غذا می شود، اما اگر انسان به درستی از خاک نگهداری نکنند، خاک به سرعت دچار فرسایش شده و غیر قابل استفاده می شود. دوباره تولید مجدد باید از آن باید دوباره درست کنیم. بنابراین خاک برد از ماده ارزشمندی است که انسان می تواند در آن کشت کنه، محصولاتش از محصولاتش به طور غذا و صنعت استفاده کنه. بعد موضوع میایم هوا. هوا در زندگی ما مهم نقش داره. همه برای مثلا دوام حیات خود و برای خاطر دوام زندگی خود باید از هوا آگاهی داشته باشیم. هوا را باید آلوده نسازیم. هوای پاک یگانه مهمترین وظیفه ما است که آب و هوا و محیط را پاک نگهداری کنیم، چون با آب و هوا و محیط پاک و چهار طرف محیط زیست ما پاک نگهداری میشه. در حفظ هوا شهر نیز کوشش زیادی را به خرج می دهد تا از آلودگی هوا جلوگیری شود و گاز کربن دی اکساید، دود و اشیای مضر در هوا پراگنده نشود. ای هم می بینید یکی از ارزش های آب در کشور ما. ای هم یکی از تصاویر خاک در آن چه قسم ما می توانیم از استفاده کنیم.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی جغرافیا نوبت ساعت درسی صنف 11 هم است. در درس امروز استاد برای ما یکی از منابع انرژی را تشریح خواهد کرد. این منبع عبارت از انرژی حرارتی است. در درس امروز می خوانیم که منبع تولید انرژی حرارتی کدام ها است و آیا ما در کشور خود افغانستان نیز منبعی برای تولید انرژی حرارتی داریم؟
اولین موضوع که می خوانیم راجع به برق حرارتی است. اگر ما خواستش تعریف کنیم، میگیم برق حرارتی از سوختاندن زغال سنگ، نفت و گاز حاصل می شود. و اولین فابریکه برق دیزلی در سال 1351 هجری شمسی در کابل تأسیس شد. این سر دستگاه‌های برق حرارتی مزار شریف. بزرگترین دستگاه برق حرارتی کشور در 20 کیلومتری غرب شهر مزار شریف موقع دارد. ظرفیت دستگاه نامبرده 36000 کیلووات در ساعت بوده، دارای 3 توربین از گاز طبیعی میباشد و امکان زیاد آن تا 48000 کیلووات نیز میباشد. دستگاه برق حرارتی ولایت‌های کندهار و هرات در حال حاضر به ظرفیت 12000 کیلووات فی ساعت رسیده. برق کندهار و هرات. دستگاه برق حرارتی شهر هرات که 12000 کیلومتر ظرفیت دارد، علاوه بر مصرف دیزل در آن از زغال سنگ نیز استفاده می شود. دستگاه برق حرارتی کابل. این دستگاه در شمال غرب شهر کابل متصل سرک کتل خیرخانه مینم موقعیت دارد که 40% برق موجوده در شهر کابل را خود دستگاه برق حرارتی کابل تامین میکند. دستگاه برق حرارتی در شرق شهر کابل در منطقه هودخیل موقعیت دارد. ظرفیت آن 43.6000 کیلووات بوده، متاسفانه در اثر جنگ‌ها تخریب دیده است. پس ممکن دستگاه برق حرارتی دیگر هم وجود دارد در کابل در منطقه هودخیل که 43.6000 کیلووات بوده که متاسفانه در اثر جنگ ها تخریب شده است. بازه بعدی زغال سنگ و معادن آن در کشور. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی بوده که خواستن در حال حاضر که قیمت منابع نفت و گاز روز افزون هست، پس زغال سنگ به حیث یک ماده مولد انرژی نسبتاً ارزان های زحمیت باشد. زغال سنگ میتونید در خود دره سوب از لحاظ خصوصیت به تقدم نسبت به مناطق دیگر افغانستان مقام اول را داره است. یک اندازه زغال سنگ این معدن به کابل انتقال داده میشه و باقی مانده به ولایت بلخ. بزرگترین منبع زغال سنگ در ولایت سمنگان شمال میره که ذخیره های آن به 74 میلیون تن میرسن. معدن زغال سنگ آشپشته. این معدن در ولایت بغلان به مسافه 110 کیلومتری جنوب شهر صنعتی پلخمری در دره سیقان واقع میباشه که ذخیره های زغال سنگ آن در حدود 500 هزار تن تخمین شده است. از خواستنگ این مدن برای دوایر دولتی، شفاخانه ها و شهر کابل استفاده می شود. مدن از خواستنگ مسجد چوبی سبزک هرات. این مدن در 110 کیلومتر شمال شرق ولایت هرات در مجاورت کوتل سبزک در بالای دریای کرخ موقع دارد که تولید سالانه آن 40,000 تن و عواید سالانه آن اضافه از 20 میلیون می باشد. از این قالسنگ شالوالی و فرقه هرات استفاده می کنند. نفت و گاز. خود نفت که هست مایست که قابل احتراقه و در اعماق زمین تا 1800 متر پیدا می شود. برای استخراج کردن نفت چاهای عمیق حفر می کنند و پایپلاین های زخمی داخل چاه نفت می کنند و همچنان می تونیم بگیم رنگ نفت خام سیاه هست. ذخیره های نفت در بسیاری از نقاط کشور ما وجود هست که ساحات شمالی، غربی و جنوب غربی را در بر می‌گیرند. از مشتقات فرعی آن در تهیه پلاستیکی، عطر، صابون، رنگ و حتی در تهیه بعض مواد خوراکی مثل روغن، مارگرین نیز استفاده می‌شود. گاز. ما همچنان چندین معدن گاز داریم که از آن جمله معدن گاز خواجه بزرگ یکی از معدن های گاز هسته که میتونیم بگیم خود معدن گاز خواجه بزرگ به فاصله 23 کیلومتری شمال غرب شهر شبرقان واقع دارد. مجموع ذخایر آن 46.8 میلیارد متر مکعب گاز و تاکنون 44 میلیارد متر مکعب گاز آن استخراج گردیده است. معدن گاز یتیمتا. این معدن در 18 کیلومتری شهر شرق شهر شبرقان واقع دارد. ذخیره های کسبی شده آن 8.20 میلیارد متر مکعب باشد. معدن گاز جرقون. این معدن در 15 کیلومتری جنوب غرب شهر شبرقان واقع دارد. گاز آن از نوع ترش بوده. ذخیره های مجموعی آن 26 میلیارد متر مکعب باشد. 562 میلیارد متر مکعب گاز از آن استخراج می‌گردد. معدن گاز خواجه بولان. معدن گاز خواجه بولان در 30 کیلومتری شرق شبرقان واقع دارد. ذخیره‌های عمومی گاز 120 میلیارد متر مکعب تخمین شده است که در حدود 40 میلیارد متر مکعب آن گاز شیری و باقی مانده آن گاز سلفردار می‌باشد. انتقال گاز در مزار شیر به منظور به کار انداختن فابریکی کود برق مزار شیر که سالانه 105,000 تن کود یورو یا تولیدات دارد و همچنان برای به کار انداختن فابریکی برق مزار شیر که ظرفیت تولیدی آن 36,000 کیلووات ساعت برق باشد احداث شده است. گاز طبیعی برای پخت و فز و گرم کردن منازل تا ساختن مرکبات کیمیایی نیز از آن استفاده می شود. من به خوبی برای تولید انرژی برق می باشم. حوزه های نفتخیز کشور. یکان ذخیره تصویر شده نفت در ولایت هرات جوزجان می باشد که برای اولین بار یک کمپینی آمریکایی طبقات شیله های از تراکم گل و دانه های خرد ریگ به وجود آمده. دارای نفت را در شمال افغانستان چه دریافت نمی دهد. دارای نفت را در کجا؟ در شمال افغانستان تصویر نمیده است. عدم موجودیت سرمایه کافی و کارمندان فنی و با تجربه تاکنون استخراج منظمان امکان پذیر نگردیده است. معدن نفت انگور. این معدن در 5 کیلومتری جنوب شرق شهر سرپل واقع دارد. ذخیره های جیولوژیکی آن 7.1 میلیون تن بوده و ذخیره های قابل استخراج آن 2.06 میلیون تن میباشد. معدن نفت آقادریا. این معدن در 10 کیلومتری جنوب شرق سپول واقع دارد. قابل بهره برداری آن به بیش از 4 میلیون تن میرسد. معدن نفت قشقری در 12 کیلومتری جنوب شرق سپول واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 6381 میلیون تن نفت هم باشد. معدن نفت زمردسای در ساحه 60 کیلومتری در جنوب غرب شهر شبرقان واقع دارد که ذخیره های قابل استخراج آن 3.4 میلیون تن نفت خام باشد. بحث بعدی بحث فلزات هسته آهن. میتونم بگیم که خود معدن آهن حاجیگک که در 45 کیلومتر جنوب شرق بامیان واقع دارد ذخایران به 1.8 میلیارد تن بالغ میگذرد و فیصدی آن 63.5 فیصد میشود. باز خالی زده از آهن داریم مانند ناحیه خاکریز کندهار، معدن قوریان، هرات. مس در حدود 12 ذخیره معدن مس در ده ولایت افغانستان وجود دارد که ناحیه مسی بین پروان، کندهار، فرا را در بر میگیرد که از آن جمله منطقه بین کجکی کندهار و مقر های زحمیت میباشد. معدن مس عینک لوگر در جنوب شرق شهر کابل لوگر دارد. ذخایر تخمینی آن در حدود 4 میلیون تن و اندازه مس در این معدن از 2.1 تا 5.1 فیصد محاسبه شده است. ذخیره های معدن مس در شیدری هرات، بادغیس، فرا، هلمند، کابل، غزنی، بامیان، قربان، اندراب، ولایت بغلان و سرپل نیز قابل اهمیت می باشد. طلا در افغانستان در نواحی پراکنده در دو طرف هندوکوش وجود دارد. همچنان معادن مهم طلا در یفتل و بدخشان و مقر غزنی قرار دارد. ذخیره های دیگر طلا در منطقه زرکشان قلات موقعیت دارد که مقدار طلای آن در هر تن ماده معدنی 0.5 تا 11 گرم باشد. نقره ذخیره های نقره در نواحی پنجشیر، سیمکو، هرات، منطقه بیبی گوهر و خاکریز کندهار وجود دارد. معدن صلب و جست. صلب و جست بیبی گوهر کندهار را می توان یکی از معدن مهم نام برد که ذخیره آن به چند 21100 تن جست و 5500 تن صلب محاسبه کرد. معدن سنگ کروم. موجود بودن سنگ کروم در خوست، میدان وردک، محمد آقا و کلنگار و لوگر و کندهار میباشد. استخراج رسیدی سالانه معدن کرومایت میدان وردک را بالغ به چندی به 40,000 تن پیشبینی نمودن. به خاطر مسائل امنیتی مورد بهره برداری صورت نمیگیرد. و میریم سر بحث اهمیت اقتصادی معادن فلزات که آخرین بحث آمی باشد. فلزها ارزش خاصی اقتصادی در کشور دارند که توسط فعالیت های اقتصادی در رشته های زراعت، تجارت، تخنیک و امور حیاتی وابستگی به انکشاف صنایع فلزی دارد. از طلا در ساختن زیورات زینتی و به حیث پشتوانه واحد پولی در بانک ها استفاده می نمند. از آهن در ساختن سامان آلات آهنی و وسایل تخنیکی استفاده می شود. ساختن ظرف ها، تهیه مواد ساختمانی، سیخ گل، وسایل تخنیکی و انواع وسایل کارآمد منزل استفاده می نمایم. کشورهایی که آهن ندارن وابسته به کشورهای دیگر خواهند بود تا وسایلشان را درست نمایند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
بله شنونده های عزیز، صنف یازدهم در درس انرژی حرارتی خواندیم که منابع گاز در شمال افغانستان در فعالیت شرکت ها و فابریکه ها کمک کرده و حال با هم به درس جغرافیای صنف 12 گوش می دهیم. امروز نوبت سومین جلسه جغرافیای صنف 12 است، اما به دلیل مشکلات تکنیکی نتوانستیم آن را آماده نشر سازیم. از همین رو جلسه سوم در ساعت درسی بعدی نشر می شود و امروز به جلسه پنجم می پردازیم. در درس امروز جغرافیا تعداد از زبانها و محل تکلم آن را مطالعه می کنیم. در این بخش به زبانهای پرداخته شده که بیشترین متکلم را در جهان دارد. در درس می خوانیم که جغرافیای اصلی هر یک از این زبانها کجاست و در جهان به ویژه نظام بین الملل از چه جایگاهی برخوردارند. شرح بیشتر آن در درس استاد.
بحث سر زبانها بود. در جلسه قبل ما خواندیم نیز سر موضوع زبان انگلیسی. قدیمی ترین لسان مروج در انگلند خود زبان انگلیسی هست که بعد از فتح انگلند توسط نورماندی ها زبان فرانسوی رایج شد و تا سال 1250 میلادی بود که هر دو زبان انگلیسی و فرانسوی استعمال می شد. کسانی که زبان مادری آنها زبان انگلیسی هست تعدادشان در جهان تقریباً به 330 میلیون نفر می رسد. انگلیسی یک زبان بین المللی هست که همه افراد در جامعه می توانند با یادگیری زبان انگلیسی منابع زیادی از معلومات را به دست آورند. زبان لاتینی، فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی. زبان رومی ها از جمله شاخه های خانواده زبان ایندوروپایی هست که به نام زبان لاتین هم مسمی میشه. زبان لاتینی زبان اصلی روم قدیم هست. قدیمی ترین آثار رومی ها متعلق به سده ششم قبل از میلاد هست، اما ادبیات لاتین از سده سوم میلادی آغاز گردیده هست. زبان فرانسوی که در 26 کشور جهان اسپانیوی، در 19 کشور جهان پرتغالی، در 6 کشور جهان زبان سومی اولی و در بعض کشورها زبان دوم رسمی به شمار می آید. زبان جرمنی این زبان از جمله زبان‌های ایندوروپایی می‌باشد که شامل زبان‌های انگلو ساکسون یا آلمانی، هلندی و انگلیسی به قیده است. زبان آلمانی بر علاوه کشور آلمان در کشور اتریش و غیره نیز زبان اصلی نام باشد. زبان انگلیسی نیز از جمله زبان‌های منطقه‌ای هموار و کم ارتفاع آلمانی باشد. راجع به زبان‌های چینایی، ژاپنی و اندونزیایی چه می‌دانید؟ زبان مادرین چینایی مانند زبان‌های ویتنامی یا آنامی، تیتی، تایلندی و میانماری می‌باشد. که در اصطلاح زبانشناسی یک هجایی یا یک سیلابه می‌باشد. زبان چینایی سابقه بیشتر ادبیات وسیع‌تر دارد. الفبای زبان چینایی به 400 حرف می‌رسد و مساوی می‌شود و چند صد علامه فعلی دارد. گروه زبان‌های چندین سیلاب مثل زبان کوریایی، ژاپنی و غیره را تشکیل می‌دهد که دارای کلمات پیچیده، پسوند و پیشوند بسیار موجود است. زبان اندونزیایی که از زبان مالیایی مشتق شده، زبان رسمی کشور اندونزیایی می‌باشد. زبان بالتیک، لیتوانی و سلاوی. زبان سلاوی نیز از شعبات زبان‌های اندوروپایی هست. زبان سلاوی دارای لهجه‌های محلی زیاد هستند. یعنی لهجه‌های زیاد محلی این زبان داره. قسمتی از اهالی هنگری و بالکان، همچنین چک ها، سلواک ها، پولندی ها، سربی ها و غیره با آن چی تکلم میکنن. زبان اهالی سواحل بحیره بلتی شباهت به زبان سلواک ها دارن و زبان های لیتوانیایی نیز شبه از خانواده زبان سلاوی را این تصویری که گفتین که بلتیک هسته و سلاویک هسته که باز بلتیک میه به بخشادگی تختیر میشه مانند لیتوانی، لیتوانی، فرسیس قدی. شما تصاویر میتونه خودتان مرور کنه. زبان هندی به اردو. زبان هندی زبان اصلی و رسمی کشور هندوستان است، در حالی که زبان اردو زبان اصلی و رسمی کشور پاکستان و بنگالی زبان مردم بنگلادش میباشد. اردو زبان‌های مشتق شده از زبان سانسکریت هست، با زبان فارسی مخلوط شده و یک زبان اردو را به وجود آورده هست. زبان اردو مرکب از زبان‌های فارسی، ترکی، هندی قدیم می‌باشد. اصطلاح اردو ترکی هست و معنای اسکر و قرارگاه قشون می‌باشد. پس زبان هندی و اردو می‌تونیم بگیم که در کل اصطلاح اردو، خود کلمه اردو چی هست؟ ترکی هسته که معنای اسکر و قرارگاه قشون میدهه.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان میرسد. تا هفته و برنامه آینده ساعت درسی، خداوند یار و یاورتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01